بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبا القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تغر عينها ولا تحزن فقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت السنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. نظر مبارکه سروران و معززان استعذار دارید که سخن در آیات نورانی سوره مبارکه طه است. و در نوبت قبل گفتیم حضرت موسی کریم بعد از اون که مسئولیت سنگین رسالت به سوی فرعون و قوم اون رو خداوند بر دوش او نهاد، بر اساس اون بینش وسیعی که دارد و شخصیت بزرگی که جناب موسی از جهت روحی دارد، احساس میکرد که در این امر بزرگ باید استنداد از خداوند سخن بکند و دست خودش رو به سوی خداوند بلند کند. بزرگ حاجات و حوائج و مسائل هشتگانه‌ای رو مطرح کرد و خداوند سبحانه با تمام خواسته‌های جناب موسی موافقت کرد و تمام اونها رو فرمود که لقد اوتیت سؤلک یا موسی، ما تمام سؤل و مسئولات و خواسته های تو به تو عنایت کردیم. اما از این قسمت سخن لطیف شد و بعد از اینکه چنین فرمود اشاره شد که موسی بدان که اینجا تو خواسته ها رو مطرح کردی و از ما چیزها خواستی که ما به تو عنایت کردیم، اما در حافظه تو نیست. زمانی تو خواسته هایی رو مطرح نکرده بودی که نهایت ما شامل حال تو شد و ما تو رو در نهایت لطف و محبت مشمول تفضلات خودمون قرار دادی. کجا ملکت مننا علیک مرتن اخرى، ما دیگر بار نیست تو را مشمول لطف به عنایت خودمون قرار دادی. هنگامی که از اوحینا الی امک ما یوحا، توضیح دادیم در نوبت قبل که وحی به مادر موسی چیست، چگونه القاء این پیام در دل این مادر می شود که از تمام محبت مادری بگذرد و تسلیم امر خداوند باشد و این کودک رو انقذ فیه فی تابوت فقذ فیه فی الیم درون صندوقچه بگذارد و به دریا بسپارد، به نیل بسپارد. فلیون قهلی اما به ساحل، ما خودمون هدایت کردیم این صندوق چرا موسانه این رو کشیدیم به سوی ساحل و شعبه فرعی نیل که جریان دارد درون بستان و به اصطلاح باغ و کاخ فرعون. گفتیم که کلمه یم به آب شیرین گفته می شود در کلام عرب، به آب شور یم نمی گوید، بنابراین یم باید رود باشد نه دریا، به دلیل این که آب دریا هرگز شیرین نخواهد بود و شیرین نیست. لذا طبیعتا این که فرمود فلیل قهلی همو به ساحل نشان میده مسیر خواهد. اونگاه فرمود که یعخوز خو عدو و لی و عدو و لح، برمیگیرد موسا را از آب، دشمن خدا و دشمن موسا، با توضیحاتی که نوبت قبل داده. اونگاه هنگامی که این کودک با صندوق چه گرفته می شود و علقیت و علیک محبتم منی، من یک محبتی که سرمنشأ الهی دارد و از سوی من است بر وجود تو افکندم، که هنگامی که فرعون تو را دید و چهره تو را دید، یه محبتی در دل فرعون از وجود تو قرار گرفت و نقش بست. خب در این حال این که خداوند سبحان اینجا این مطلب را نسبت به موسی می فرماید، اما خب نکته ظریفی است که در حال خیلی است محبت هاست که اینها القای الهی است و خداوند این محبت ها رو در دل ها می افکند و اون محبتی که خداوند سبحان القا در دل ها و قلوب می کند نسبت به یه انسانی، اون محبت چیزی نیست که به سادگی با یه قهر و لطفی از میان برود. اون یه محبت پایدار و عمیق و اصیل است، اون محبتی که ریشه الهی و خداوندگاری داشته باشد. فرمودیم محبت رو ما می افکنیم، البته این تو عدم این که محبتن افکندیم، ما یه محبتی از خودمون بر تو که تو جاذبه این چنینی اینجا کردی و به تو سنعن و اینی تا اون که تو پرورده شدی به نظاره ما و در مراقبت ما. خب تا اینجا خدمت عزیزان گفته بودیم و اشاره به ادامه آیه شد که خواهد تکمیل اون رو عزیز میکنیم در مطالب بعدی سوره شریفه. استمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفره. ادامه این ملت و نعمت بزرگی که ما در اون مرحله از طفولیت در تو داشتی موسی این چنین بود که بعد از اون که فرعون تو را از شعبه نیل گرفت، خب این کودک چند روزه از پسر مادر جدا شده طبیعی است که نیاز به تغذیه دارد و فرعونیان کار خودشون رو شروع کردن که بتوانند همان گونه که در فرازها و موارد دیگر هم خداوند در قرآن مطرح می کند و در متون حدیثی و خبری و تاریخی هم داریم که بتوانند مرزع و شیردهی برای این کودک بیابند، اما موسی به امر خداوند سبحان نمی پذیرد که چه زنی رو قبول نمی کند. تا اونجا که از تمشی اختک خواهر تو حرکت کرد، تو مراقبت میکرد که امر تو به کجا برسد. در آیات دیگر میخوانیم که مادر موسی به دخترش میگوید که برو موسی رو قصه کن، یعنی دوباره موسی رو بگیر ببین به کجا میرسد. اونگاه این خواهر تو فتقول و گفت هل ادلکم علی من یکفله، میخواهید من شما رو راهنمایی کنم به یک کسی و خانواده‌ای که اونها میتوانند، ممکن اونها هم بتوانند این فرزند رو کفالت کنند در امر شیر دادن و رضا، آیا میخواهید من هم کمکی بکنم؟ خب اونها طالب این قضیه بودن و ما چنین کردیم فرجعنا الى امک، ما تو رو به این شیوه به دامن مادرت برگردان به موسی. تو در دامن مادر بودی اما با مسئولیت کامل تحت عنوان شازده مصر، موسی بن فرعون اما در دامن مادر خودت، ما تو رو به این شیوه حفظ کردیم و نعمت و منت خودمون رو و تو کامل کرد. کی تقر عینها، ما تو رو برگردوندیم به سوی مادرت تا چشم مادر تو رو ما مسرور کنیم. البته من کلمه تقر عینها رو در سوره مبارکه فرقان که خدمت عزیزان به این کلمه مبارکه 73 رسیدیم که ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین توضیح دادم که ما در استعمال ظاهری اصطلاحی خودمون قرة اعین و این استعمال این چنینی مانند قرة عیناک رو مثلا عنوان چشم روشنی ترجمه می کنیم، چشم شما مثلا روشن با، اما خود این معنای خیلی التزامی و کنایی است، این معنای واژه است. اونجا به تفصیل توضیح دادیم که بر اساس اون ذهنیتی که در کلام عرب عشق رو دو گونه می دانند، عشق سرد و عشق گرم. عشق گرم رو آب چشم گرم رو در ماتم و مصیبت و عشق خنک و سرد رو در شادی، گریه نشاط و گریه غم بر اساس این تفصیلی که قائلن. بعد اونگاه صحنه هایی که انسان میبیند و مسرور میشه و عشق شادی از دیده یه انسان میراید، این رو عرض به خدمتون راهی دعا میکنن و به دیگه اقرر الله عینک، یعنی خدا چشم تو را خنک کنن. این قرر نقطه مقابل برد، این به اصطلاح شدید معنی هر نقطه مقابل هر داغی و حرارت معنی برد دارد. گاهی دعا میکنن میگن لا از خطر الله عینک اقرر الله عینک، خدا چشم تو رو گرم نکند، چشم تو همیشه خنک باشد، یعنی همیشه اشک شادمانی بر دیده تو باشد و بر رخسار تو باشد. پس قرة العین در واقع اون کسیست که انسان وقتی اون رو میبیند اونقدر مسروز میشود که اشک شادی انسان سرازی میشود. این میشه معنای قرة العین. کی تقرر اینها، یعنی آنچنان شد که از شادمانی اشک توی مادر سرازی شد، مادر موسی. بلا تحسن، ولی اونجا حزنی نبود، نه برای موسی نه برای مادر موسی. خب این ادامه بحث قبل بود. اینجا مستقلن خداوند سبحان در تعمیل نعمتهایی که در حضرت موسی داره اشاره به مدت دیگه از عمر موسی میکنه. اونی که تا اینجا گفتیم مربوط به طفولیت تو بود که منت خداوند در تو بر این شیله قرار گرفت، اما در جوانی هنگامی که به هر حال در مرحله خاصی از عمر بودی جناب موسی فراموش نکردیم که وقت تنفسن فلت جینا و همه هرقم در خاطر داری که زمان یه نفر یه انسانی رو از پادر آوردی در مصر با اونگاه چه شد بر تو؟ خب این ماجرا بودن موارد دیگر خداوند مطرح می کند. وقتی چون خامسالار فرعونی فردی از بنی اسرائیل رو اون قبطی فردی از سبتی ها رو گرفته است و به زور و قدرت به بیگاری می برد و به ستم می کشد و می زند اون رو، او استغاثه کرد از موسی فرازان کمک و موسی هم به صحنه آمد و در مجادله و گلابیز شدن و درگیری زردهی بر اون خانسانرار زاده به فرعونی و نماینده دستگاه فرعون وارد کرد. اما فرکز موسی مشت جناب موسی آنچنان قدرت دارد که با یک ضربه کار طرف رو تمام کرد. فقضاله افتاد به زمین مرد. هنگام که این مسئله از موسی پیش اومد، باز زمینه های قبلی که اون به اصطلاح مفتشین و سیستم اطلاعاتی نظام فرعون نسبت به موسی جمع جور کرده بودن مطالب رو، به این نتیجه رسیدن که نه، این همون موجود خطرناکی است، ماریست که در آستین نظام فرعونی داره تربیت میشه و با زمین سازی ها و هماهنگی هایی که کردن یه پرونده بسیار سنگینی رو برای فرعون بستن، برای موسی بستن و بنابراین شد که فردا روزی موسی رو محاکمه کنند و از میان ببرند. اینو میبینیم در آیات دیگر ان الملائه یعتمرون بک لیقتلوک. موسی اینها تصمیم اذی و میتون، اینها تبعید کردن، نشستن شبانه شب تصمیم گرفتن و حکم قتل تو هم صادر کردن. آقای موسی که میتوانی بگریز، اون ناصر مشفق مؤمن آقای فرعون که کتم ایمانه ایمانش رو پنهان کرده است، میاد به موسی چنین لطفی رو میگوید و موسی بر اساس این لطفی که خدا بهش میکنه و متوجه ماجرا میشود میگریزد. خب حالا چنین وضعیه است. فقتلت نفسا، شما یه نفر رو از میان برداشتی اما اینها شما قتل بر تو صادر کردن. خب مستحضری که اولا اون کسی که جناب موسی کشت ظالمی بود که مستحق این قتل بود، مظلومی نبود که بخواهد کسی از اون دفاع کنه، یعنی این الا منظورم بود. این مواردی است که از خدمتتون برای یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، این الا بالحقش بود، اونجایی بود که موسی چنین مجوزی رو داشت و میتوانست این کار رو بکنه. و گذشته از این شیوه قتلی هم که موسی داشت، اونم مستحق به این قضیه نبود. اعراب مستحضری که گاه در مراتب قبل وقتی که بر شما روده میشود اون قتلی که مستقیماً مجازات اون قتل است و بساط است، اولاً به رضا، اونگاه ممکنه تبدیل به عفی یا دیه و چیه دیگری شود، اون قتل عمد است. اگر قتل غیر عمد باشد که قصاص نفس ندارد، یعنی اگر قتل خطعی باشد یا شبه به اصطلاح عمد باشد، قتل شبه عمد کلون است. این جنز به خدمتون کسی دیگری رو میزند اما نه به قصد قتل، ضربه میزند نه به قصد کشتن اما منتهی به قتل میشود. گاهی این مسئله پیش میومده به زمانی که برحال در خاری از نظام های آموزشی مثلا کار مانجا میکشید که چوبی و تلکی مهیا میشد، این مطلابه بود. موارد پیش میومد این قضیه که یه معلمی که حالا نظر لطف و تربیت هم بگیم فرزند و کودک داشته است اما نمیتونستی رو کنترلش کند، نیاز بون داشت در کنار دفتر و دستک مکتبش برها یه چوب و فلکی هم بگذارد تا تا یک قدری هم به چاه این چوب و فلک نگاه کنند و آنگاه امر جلسون بخونند. پیش این ملاواجی گاهی نیاز این فلک هم بود. این فلک گاهی اشتباهی وارد می شد، به کار دست می داد. سعدی می گوید استاد معلم چو بود بی آزار، فرسک بازند کودکان در بازار. بر اساس این فکر بر حال درشتی هایی می کردند معلمین و گاهی این چوبشون رو برکت در می آوردند و فلکی می کردن که بچه ها کمتر دنبال اون بازی های اون چنانی مثلا خاص خودشون باشن. و این ضربه ها گاه متاسفانه موجب به احیانا از میان دفتر حتی می شود، از این دفتر می شود. این از مواردی بود که در اراد و در شما به قتل شبه عمد است. اینا به سانس ندارد. این موارد اگر کسی برای تربیت کسی رو زد خلا مجوز دارد یا ندارد وقتی نیست، اما اگر منتهی به قتل شد این قتل نیست، یعنی این قتل عمد نیست که رساس داشته باشد. این شبه عمد است، این دیه دارد، دیه بدون تخدیر، دیه بدون تخدیری، دیه ای که خود فرد باید بپردازد برخلاف قتل خطعی که دیگه با تسهیل و تخفیف سقسطی تقسیطی اون هم بر عهده عاقبه، بر عهده کسان و پیشان به اصطلاح پدریس، ذکور پدریس مثلا. خب جناب موسی اگر قتلی کرده است قتل زما بوده است، سایر بحث هم موسی نزد که بکشد، زد که به حال جداش کند اما به زمین افتاد مرد. لذا به هیچ وجه موسی مستوجب این مجازاتی که برای او در نظر گرفتند و حکم اعدام رو موسا صادر کردن نیست. ازا خداوند اینجا موسا رو برون می کشد به نجاتش می دهد. فرمود و وطن تنقصد و نجیناکه. خود این نجیناکه رو افته دارد. ما یه تنجیه ای داریم و که انجاد می داریم. اگر کسی در مسیر رفتن درون دره است، یه انسان بزرگواری میاد خبرش می کند، جلوش میگیرد، اخبارش میکند، اعلامش میکند، برمیگرداند مسیر رو، هشدارش میدهد. دیگه این وارد نمیشه تو دروله، تو سقوط. این رو میگن انجا. اگر کسی نمیگذارد ما به گرداب وارد شدیم، جلو ما میگیرد، نمیگذارد ما گرفتار بشیم، این میشه منجی و نام این عمل انجا است. اما اگر ما درون گرداب افتادیم و اونگاه دستی از پید برون آید و کاری بکند، یه دستی اومد و ما رو بیرون کشید، اگر ما به طرف دره رفتیم سرازیر هم شدیم، اونگاه یه زمان کسی ما رو گرفت و چند نجات یافتند و برها ما رو نجات داد، نام این تنجیه است. و اون کسی که این کار رو میکنه منجیه نه منجی. این منجیست. و نجینا کرد منورم، تو فرو رفته بودی در بلا، انقریب بود که سر تو بسر چوبه دار باشد. جناب موسی ما از این وضعیت تو رو بیرون کشیدیم و از اون غم و از اون نگرانی بزرگ تو را به در آوردیم. این هم یه لطف دیگر ما بر تو. و اونگاه و فتناک فتونا، ما تو را فتنه کردیم. فتونا کلمه فتون مسته است، این هم بر وزن فعول مثل قلوب مثل اکوف به معنای فتنه است. خود کلمه فتنه رو بارها خدمت از اینا مطرح کرد. در اینجا خداوند فرمود موسی ما تو رو فتنه کردیم، فتنه کردیم. کلمه فتنه معنای اولی اون داغ کردنه، معنای اولی اون سوزاندن است. ذوقوا فتنتکم هذا الذی کنتم به تکذبون یومهم علی النار یفتنون. خود فتنه به معنای داغ کردن و گداختن. به اون داغ، اون داغ کردن و گداختنی رو نوعا فتنه میگویند. در این موارد که توضیح داده شده از خدمت از اینا، وقتی که طلا رو میبرند تو روح کوره، بانگاه این طلا رو خوب گداخته میکنند تا این رو برسانند به اون عیار بالا و رازه. این رو عرب فتنه میگهد. این رو عرب میگوید افتتن از زهب. اینام که نقره وارد کوره میشند میگن امتحنن فزه. این در مورد طلا افتتان، در مورد نقره امتحان. هر دو واژه رو خدا در مورد ما به کار میبره و در مورد انسان ها به کار. خداوند سبحان حسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنوا و لقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا فلیعلمن الکاذبین. خداوند سبحان سنت فتنه رو در مورد انسان ها آشکار میکنه. و اجرا میکند در مورد انسانها. در مورد این بزرگمرد میگوید که موسی ما تو رو خوب گداختیم و تو رو عیان‌گیری کردیم، باید کار بنجا میکشید که تو تمام سرد و گرمها رو بچشی. اون کسی که در دربار فرعون بزرگ شده است و موسی ابن فرعون است به درد نبوت نمیخورد. اون نمیتواند سختی ها و چالش های نبوت رو تحمل کند. لذا تو باید زیردن ها رو میچشی، سوز و گداز ها رو میدیدی، مرد آبیده به میدان میشدی تا لایق این منصب بزرگ نبوت باشی. از جهت تربیتی تو نیاز به این مسائل داشتی، لذا ما این مسائل رو برای تو پیش آوردیم موسی، که تو ترکی ببینی، قهر ببینی، درشتی ببینی، فراغ ببینی، وصل ببینی، هجرت ببینی. به یه بحثیست از جهت تربیتی همه انبیاء الهی رو نوان داشتن. ببینید شما وقتی که میخوان برحال نیروهای زهره و آبدیده نظامی رو برحال معیاشون کنن، خب اینا همی زمین ها رو برشون فرام میکنن، رزمش هم دارن، نمیدارن جنگهای چیکی نامنظر چینی دارن، در مناطق سخت کذایی دارن، مناطق گرمسی دارن، سردسی دارن، در سرمای چند درجه اینها تمرین ببینن، در آب تمرین ببینن، در هوا تمرین ببینن، تا اون پرداختگی و گداختگی لازم رو برای اون روز میدان به دست آورد. حسب لاغرمیان به کار آید روز میدان نگاه پراری. وقتی که اینها میخوان به میدان بفرستند و صحنه های درست لذا باید این سختی ها تلخی ها این مطالب دیده شد. فی تقلب الاحوال یعرف و جواهر الرجال، تو این زیر و بم هاست که اون جوهر انسان ها رو میشود. اون کسی که نه سختی دیده است، نه درد دیده است، نه مصیبت دیده است، نه غم دیده است، راحت خورده است و راحت خوابیده است و همه چیز هم براش مهیا بوده است، که چشم شب کرده است، مادر همه چیز آورده است، نگاه بالا کرده است، پدر همه چیز براش مهیا کرده است، این مرد میدان زندگی نخواهد شد. این تربیت نیست، این متاسفانه مربای خوبی نخواهد بود. این فرزند این چنینی که هیچ سختی در زندگی ندیده است، ناز پرورده تنعمی است ره به جان این نمیبرد. ارد دلله به تعبیر اون شاعر عرب، برحال این رو باید فرزند رو کشید این سونسون سختی ها رو ببیند، تلخی ها بر او رها شود و اون آمادگی لازم رو برحال در وجودش پیدا کند. خدا این سنت رو عمل میکند با بزرگمردان، خداوند این سنت رو داره عمل میکنه با موسی. این سختی و گرمی و کاری هر کردن خدمت علیان، وقتی این قطعه میخواد تو این وسیله مثلا نقلیه تو این ماشین به کار برده شود، وقتی میخوام این نمیدونم از به خدمتتون تونل رو درست کنم برای فلان شهری، این کوهی بلند رو میخوام برای فلان کارخانه مهیا کنم، میدونی چه میکنن زبان انسان، در چه شرایطی این کوه رو آبدیده میکنن، این فولاد رو چگونه حرارت میدن، اون زبدگی لازم رو پیدا میکنه. وقتی میره در اون کارگاه و در اون صنعت مورد نظر به کار بسته میشد، هیچ مشکلی ندارد، کاملا مهیاس و آماده است. تا این موجود این آبدیدگی رو در صحنه های مختلف پیدا نکند، نمیتواند مرد میدان کار باشد. این واقعیتیست بسیار روشن و واضح. شکننده است چنین انسانی که ندیده است سختی ها را و تلخی ها را و زیر و بم ها را و درشتی ها را. این لازم است برای وجود انسان. لذا خداوند با امیر این کار کرد. در باب علم میگم حدیثی داریم حالا علا کل حالم که انی و لن افتاد علم فل قربت و جوع و ناس یسرون نهاف شرع و راحه. علم در برحال کمبود و مشکلات و قربت و هجرت و این مسائل است. علم در رفاه و لذت و تنعم و خوشی و خرمی و نمیدانم تمام نه، لازم است. اگر کسی بخواهد مرد میدان علم باشد، در میدان علم هم آنچنان نیست که انسان با تمام رفاه طلبی بتواند با موقعیت. و سنت هم نشان داده است نوعا بزرگ مردان میدان علم از اون خانواده هایی نبودن که اینها برحال حیناس کردن به میدانش رو بکشیده. این تجربه هم شما داده است، تجربه بشه این همین رو ثابت کرده است. خداوند سبحانه میگه موسی ما تو رو خوب عیان‌گیری کردی و فتنا و کفتوها، ما تو رو خوب عیان گرفتی، تو این درد دری ها رو کشیدی. خبر داد آقای موسی یا بگریز یا این که قطع تو قطعیست. جناب موسی فرار کرد. کجا فرار میکنه؟ از مصر میاد به سوی چی؟ به سوی معان. میخواد از مصر بیاد به اردن هاشمی امروز، یعنی از شاخ آفریقا بیاد خودش برسونه به منطقه این سوی آسیا. میخواد این وادی رو طی کند، فاصله 80 فرسنگ است برای اون روز. باید این بیابان رو طی کند، وادی سینا بگذراند و خودش برسوند به مدین و معان، معان امروز، مدین اون روز در جغرافیا نیست. خب این به اصطلاح ده منزل 8 فرسنگی است، 80 فرسنگ است و جناب موسی این وادی رو طی میکند تنها، غریبانه، بیکس، بدون زاد، بدون توشه، بدون راهله. این وادی رو میاد وانگاه میرسد خسته و منده وارفته تعبیر ما در کنار اون آبشخور و آبگاه سرزمین مدیه. بعد میبیند که این چوپانان آمدند و مشغول آب دادن اقلام و احشام خود، مثل چهار تا دختر اون طرف زیر شاخ درختی گوسفندانشون هیجر میکنن، منتظر نهای نوبتشون میشه آب بدن یا منتظرشون نمیشه. طرف برنامه های الهی اجرا میشود، خداوند تدبیر کرده است به اجرای برنامه ها رو. جناب موسی نگاه کرد و به جوانمردی موسی نگوندی که اینها نوبتشون خورده شود و حاضر نشن چوپانان که اینها اقنامشون رو به نوبت آب بدن. اومد جلو با اون توانمردی که داشت گوسفندها رو آورد آب داد و اونگاه سالت شما چرا شما آوردی گوسفندان تو نامی؟ ابونا شیخون کبیر، پدر ما پیر مردیست ناتوان که تمام کاری ندارد، از ما مجبوریم ما دخترانش این کار را انجام بدن. سلام و پدرتون برسانید. گوسفندان را آب داد اونگاه در سایی در کنار اون چشمه آب جناب موسی نشسته است، دستش بلند کرد، رب امی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدای تمام وجود من حاجت به توست، احساس میکنم غریبم، تنها، اینجا کسی رو ندارم و دست من هم خالی است، خودم رو به تو می‌سپارم. رب امی لما انزلت الی من خیر فقیر. ندای محبت الهی رسید، دختران رفتن که پدر شما که میخواستی یک کسی رو عجیب کنی برای کار، امروز ما یک کسی رو دیدیم، یک مردی رو دیدیم که القوی و امین، یک انسان قوی و قدرتمندیست، که این کار رو براتون کرده از فلان کس، خب میشه این بیدید بیاد. جناب موسی دختران آمدن که پدر ما تو رو طلب میکنن. دعای موسی در حال استجابت است. من خواست هنگام که شروع کردن این دخترکان که رو رفتن که بیا به بار ما تا مسیر و منزل به طورشان بریم، گفتن نحن قوم لا ینظرون فی ادبار النساء، ما از جماعتی هستیم که از پشت بر زنان و ناموس دیگران نگاه نمی کنیم. من جلو میدم تا تو سر من بیاد، من رو هدایت کنی که راست برم یا چپ برم. یا متحیر ماندن که این چیست. انگام که رسیدن پیش پدر اون جمله رو گفتن که پدر این کسیست که القوی الامین، اگر میخوای استخدام کنی این تمام معلفه های گزینش رو دارد. القوی الامین هم تخصص دارد، کاراست، هم تعهد دارد، هم قویست، هم امین است. دو تا ممیزه اصلی رو این مرد دارد. و اونگاه یکی از دختران پیشنهاد داد به پدر چه بابا این چنین است، و در این پیشنهاد کم کم زمزمه محبتی هم شنیده می شود. پدر چیزی فهمید از پیشنهاد این دختر، که اگر پیشنهادی می دهد این دختر یک گوشه خاطری هم احتمالا تعلق خاطری هم به این القوی الامین وجود دارد. لذا سریعا پدر پیشنهادش رو مطرح کرد که آقا اگر این چنین است من هم حاضرم علمی اورید. و آقای موسی ما تصمیم گرفتیم که یکی از این دخترانمون رو به ازدواج تو درآوریم و تو هم بمانی اینجا و از ما به چنین کاری مشغول باشی و مباشر اموال و امور و مسائل ما باشی. رب امی لما انزلت الی من خیر فقیر، دارن مقامات اجابتش شما میشه. هم از جهت ظاهری، هم از جهت این که این مرد مرد بزرگیست، شخصیت بزرگانیست، شعیب در زمره رسولان بزرگ الهی و موقعیت فوق العاده ای دارد، کسیست که میتواند در پاره از مطالب مربی و معلم جناب موسی باشد. خب این امورات رو خداوند سبحان برای موسی انجام داده. اینجا درش تذکر میده که جناب موسی بدان اینها همه دست تو رو مهر ما بود که دست تو قرار داشت. ففتناک فتونا فلبثت السنین فی اهل مدین، و اونگاه تو ماندی به بلند کردی مدتی را بر اهل مدین. ثم جئت علی قدری یا موسی، اونگاه بعد از این که این مدت گذشت تو آمدی علا قدره در یه شرایط کاملا ایدئال و پسندیده، ای موسی تو رسیدی به یه نصاب عالی و پسندیده، اونگاه ما تو را به سوی اون مسئولیتی که داری سوق به حرکت. دو معنا داره اینجا این شریف، یکی این که اما جئت علا قدر یا موسی، یعنی به اون نصاب مورد نظر ما رسیدی، یعنی اون چه باید در تو جمع شد جمع شد، اون پختگی ها در تو ایجاد شد. خود کلمه جئت علا قدر همین معنا رو داره دستن. خب مستدرید الامور مرهونت الباقات ها، هر چیزی در علم الهی زمانی دارد، هر شیعی لوازم و شرائطی دارد، اون شرائط لازم برای منصب نبوت دیگه الان شبان والی ایمن گهی رسد به مرا که چند سال به جان خدمت شعیب کنم. الان موسی تمام تلخی ها، سختی ها، گرمی ها، همه اینها رو چشیده، در به در بوده، هجرت کرده است، یابانگردی کرده است، خدمت کرده است، نوبان همه چیز رو دیده، دانش لازم رو فراهم کرده، الان جئت علا قدر دیگه. الان در یه سنی مثلا فرض فرمی حدود 40 سالگی به اون پسندیدگی رسیده است، همونی که در جای دیگه هم داریم. خب در مورد وجود مقدس خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی در مورد نبی مکرم هم بحث همان 40 سالی است. فلما بلغ اشده و بلغ اربعین سنه آتیناه و حکمن و علما. در موارد دیگر خداوند اون اشد به اون تکمیل شخصیت رو به 40 سالگی مطرح میکنند. شما رسیدیم و اون پختگی لازم، اونگاه ما رسالت رو برای تو معمل کردیم. یه معنای دیگر هم دارد جهت علا قدرین، به زمانی که عمرت عبدالعزیز رسید به خلافت، این خلیفه عملی که خب نامیست و مشهور شاید در میان عملیان خوشنامترین، همه کن بدنامن، اما اون کسی که کمتر بدنام است در میان عملیان شاید همین آقای عمرت عبدالعزیز باشه، کسیست که تصریحا و بدون معطلی اولین کاری که در خلافت انجام داد سب امیر المؤمنین رو که 80 سال بودن عملیان سب علی کردن لعن کرد، گفت کسی مجاز نیست یه علی را در نماز جمعه ناسزا بکنه، اینو لعن کرد. پس اولین کارهایی که انجام داد این بود فلک رو به اولاد فاطمه برگردان برگردان فلک رو میگردان. فرمات این کلمه اومد دانش عمرت نفتون عزیز وقتی که به خلافت رسیده بود، یکی از شعرا قصیده ای رو گفت برایش که نام خلافت اوجاعت علا قدرین کما اطارب بهو موسا علا قدرین. با این مقدمه و حسن مطلق وارد شد به عمرت نفتون عزیز و عالی سلگه با این حسن مثلی که شروع کرد. استعمال این شاعر و اصطلاحی که به کار میبرد اینه، گاهی وقتی یه مطلبی غیر مترقب برای انسان پیش میاد، انسان به تعبیر ما بر نعمتی میافتد، انسان یه شرایطی شاید هنوز مثلا متوقع نباشه که این کار بشه اما میشه، گمانش نداشته باشه بشه این کار، این میگن جئت علا قدر، این چه جئت علا قدر. آقای عمر بن عبدالعزیز شما هنوز خیال میکردی سایه پدر بر سر داری، هنوز شما نوبت خلافتت نمیرسه، سنت هم میگذره. بعضی از ملیت ها هستن که اینا الان در شرایط فعلی امروز دنیا میبینیم دیگه، اینا مثلا 67 سال و 70 سال سن بشونه، اینا هنوز میخوان پادشاهی کنن، دوران ولیعهدیشون که اینچنین است شاهیشون چی میشه. جناب عمر بن عبدالعزیز چنین تصوری برای شما بود، اما جئت علا قدر، یه مرتبه پدر رفت و شما 30 سال سن پیش نیست و رسیدی به این موقعیت که شایسته تو بود، همان گونه که موسی رو چنین کرد. از این آیه گرفت شاعر ثم جعلت علی قدر یا موسی. موسی تو فکر نمی کردی که خدا یک مرتبه چنین رسالت عظیمی رو در دوش تو بگذارد، اما گذارد. و خداوند این جفت بزرگ رو برکو کرد به این نعمت عظیم رو به تو داد و چنین مسئولیتی رو برای تو خداوند سبحان مقدر کرد. و استمعت و کل نفسی، عجیب تعبیر نتیفی است، موسا من تو را استناع کردم برای خودم. استناع معانی دادم کلامم، یه معنی یه احسان، اما اینجا اون معنی نیست. معنای دیگر استناع به معنای تربیت و پرورش است. موسا من تو رو تربیت کردم و پرورش دادم برای خودم، تو به اون نصاب لازم رسیدی، دیگه تو الان مربای ما هستی، تو اون تربیت الهی کامل در وجودت هست، تو الان به جایی رسیدی که امر تو امر ماست، نهی تو نهی ماست. خیلی مقامه. و اصطناعت رو کرد نفسی، ما تو رو برای خودمون کاملا تربیت کردیم، یه تو وجودت الان وجود خالص الهی است. یه حدیثی داریم در مورد مقامات اهل بیت علیهم السلام که گاهی تو معنای این حدیث بعضی ها گیر میکنه. حدیث هم صحیح هست، فرمودم نظرات معصومی نحنو سناع و ربنا و خلق و سناع لنا، ما صنعت خدایی، ما مصنوع خدایی و مردم هم مصنوع ما هستن، صنعت ما هستن. بعضی رو توی این مونده هم بذار، شاید بعضی ها به قلوب رفتن، شاید بعد تحبیدن من حدیث رو که ما مصنوع خدایی، مردم مصنوع ما هستن. چرا مصنوع ما هستن؟ مردم مصنوع ما اهل بیتن و در این آنین از بالاترین مقامات این خاندانه که در همچنین مطرحه. معنا همینه که هست، که احتمالا حضر میکنم انشاءالله معنا همین هست. نحنو سناع و ربنا، سنیع همون استناع هست، خریج سنیع این ساخته پرداخته شده یه چیز میکرس. نحنو سناع و ربنا، خدا رو ما خاندان خیلی کار کرده و ما دست پرورده خداوند، ما مربای ذات اقدس الهیم، ما تربیت شده کامل خداوندیم. امر او امر ما امر اوست، نهی ما نهی اوست، خواسته ما خواسته اوست، بنا یشار اون نلا من یشار الله، مشیت ما در راستای مشیت اوست. نحن سناء ربنا و ناس سناء لنا، و ما رو مردم کار میکنیم و ما در تربیت جامعه میکوشیم که مردم رو مربای خودمون کنیم، مردم رو با تربیت خودمون که از خدا گرفتیم جامعه رو برحال با همین تربیت الهی استناع کنیم و مردم رو بسازیم. شاید اگر اینطور معنا کنیم هم تثبیت مقام با عظمت این نمای و نید الله نیازه برمکم و رئیس شده است، هم تطهیر این خواهم به اون مقام شامخ شد و هم در این حال توجیه درستی برای حدیث شد. آقای موسی ما تو را برای خودم تربیت کردیم، حال که این چنین است دیگه تموم شد مطلب، اظهار خب خواسته ها داده شد. از جهت روحی هم موسی چی شد؟ شاد شد، تربیت شد. آقای موسی این خواسته ها که چیزی نیست به شرحی سبیل یا سردی امری، ما از روز اول تولد با تو بودیم، ما از لحظه اول لطفمون شامل حالت شد و آن به آن به لحظه لحظه راحت نکردیم. الان هم که این مسئولیت بزرگ رو دوش تو گذاریم، حال تو را رها میکنیم، حال تو را تنها میگذاریم. اذهب برو، اذهب انت و اخوک، بری تو و برادرت. آقای هارون هم ابلاغش گرفته است، بری تو و برادرت. به آیات دست خالی هم نمیفرستن شما رو، همراه با آیات و بیانات خودم شما رو میفرستم، برید به مصاحبت آیاتی همراه با آیات خودم. ولا تنیا فی ذکری، در این که خداوند موقعیت میدهد، روحیه میدهد به موسی، اما دستور کار سر لوحه برنامه ها هم مشخص میشه تو چند تا سرفصل. یک، برید اما بدونید که ولا تنیا فی ذکری، کلمه لا تنیا نهی است از ماده ونا، یعنی به معنای سستی و ضعف، مواد که سستی نشان بدیدم توسعه ذکر و یاد من. رمز اول موفقیتتون اینه در این جامعه که بسته و خفته ای که به سوی اون میارید که 400 سال کوس انا ربکم و لعلا شنیدن مردم، و دایی فرعونی علیه السلام ملک و مصر است و اون قدرت و شوکت و اقتدار حواستون جمع باشه. اینجا خیلی باید با جدیت بود، به تعبیر عرب ها بود شدرهان کنید، بود آسین و نوز بود، خیلی با قدرت خیلی قوی وارد میدان بشید. هر دوتاتون رو میگم بنا تنی یا فیزیکی مبادا سستگی، مبادا ضعفی نشان بدید، با اقتدار کامل، با پشتکار فوق العاده. شاید همین جمله ولا تنی یا فیزیکی نه که سرلوحه کار اول موسی است، بلکه سرلوحه موفقیت کار همه ماست. اگر هر کسی میخواد به جایی برسند، اولین حرفش اینه که ولا تنی یا فیزیک. چه در وادی تعلیم است، چه در وادی تعلم است، چه در تکسب است، چه در تجارت است، چه در عبادت است. هر کسی در هر کجایی میخواد به جایی برسد، رمز اولش اینه ولا تنی یا سست نگیرد. اونایی که واقعا نتیجه گرفتن همین افرادن، اونایی که واقعا گام ها رو استوار گذاردن، کوتاه نیامدن در قبال مشکلات، زعومی نشان ندادن، عجز نشان ندادن، با اقتدار و با تمام توان وارد شدن، بعد اونگاه چیزها حاصلشون به یه نکاتی رسیدن. فرمود جناب او صلی الله و لا تنیا فی ذکر از حرا الى فرعون انه تقا. مجدد تکرار شد، قبلا از حرا گفته بود تنها به موسی، الان ابلاغ رو دو نفره داد، شما و هارون برید، دوتاییتون برید دیگه، معطل نکنید، بارتون بسید، برید به سوی فرعون. گفتم چرا به سوی فرعون میرمد؟ در نوبت هم گفتیم میره به سوی مصر، اما فرعون گفته میره چون کلید کار فرعون است. انهو تبا، طغیان رو هم توضیح دادیم، طغیان آب رو میدانید، این طغیان کرده، این از حد گذشته است، حضور خدا به خلق و از میان برده است. به این سراغ این انسان طاغی، اصلا به فرعون طاغوت گفته میشه. کلمه طاغوت مبالغه در طغیان است. اصلا کلمه طاغوت رو که بکار میبریم ما، طاغوت در اصل تغییوت، بعد یه ابدالی داره، یا رن عوض میشن میشه تیقوت، بعد یا قلب و علف میشه میشه تاقوت، مثل رحموت، مثل رحبوت، اینا بعد تعلوت هم در عشق بعد میشه تاقوت. تاقوت ساخته میشه، تاقوت یعنی کسی که مبالغه در طغیان کرده، مبالغه در حدود خدا و خلق رو دریدن و مرزها رو پاره کردن. برید به سوی این کسی که طغیان این چنینی کرده هست. خب این نقطه اول که ملا تنیا سوس نگیرید، محکم ببرید. صفت دوم، شما وقتی میخواید برید با فرعون صحبت کنید، فقولا له قولا لینا، با فرعون جناب موسی گفتارتون گفتار لین باشه. کلمه لین از ماده چی میاد؟ از ماده لینت. لینت یعنی چی؟ یعنی نرمش، نه خشونت. لینت یعنی نرمش. فبما رحمت من الله لنت لهم، به سبب رحمتی که خدا در سینه تو قرار داده است ای ختم رسولم، خدا به وجود مقدس نبی مکرم خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی، فرمود به سبب این وحدتی که خدا درون سینه تو قرار داده است، لن تلهم، تو با نرمش برخورد میکنی، اینها دولت میگیرند. جناب موسی، شما وقتی میخواید برید با فرعون صحبت کنید، با نرمش، با متانت، با وقار سخن بگویید، به قهر و غضب سخن نگویید. اقول له قولا لینا، خیلی حرفه، خیلی حرفه که خداوند با کسی که انا ربکم الاعلا میگوید، میخواد رسولانش برن صحبت کنن، میگه شما با نرمش صحبت کنن. اصلا یکی از اصول کار همه انبیاء الهی مدارات است. نحن معاشر الانبیاء امرنا به مدارات الناس، ما مأموریم به مدارات، کما امرنا به اداء الفرائض، همونطور که به فرائض الهی، به واجبات الهی، به عبادات مأمورین، به مدارات هم نه. مدارات یه جزءش مدارات لفظی است، یعنی اون به اختلاف نرمشه در گفته ها، البته نباید مدارات با مداهنه اشتباه بشه. سازشکاری مدارات نیست، انبیاء به سازشکاری دوستند. مدارات اینه که از حقوق خودشون مایه بگذارن به نفع دین خدا، از دنیاشون مایه بگذارن به نفع دین. مداهنه اینه که از دین مایه بگذارن برای دنیاشون و برای خودشون. این چه مداهنه در کار انبیاء و قاموس انبیاء نیست، اما مدارات جز اصول کار انبیاء است. فقولا له قولا لینا، شما از موضع نرمش و گفتار پسندیده و مینت در کلام وارد بشید و هم فرقون صحبت کن. حالا اینجا خط زیبا خداوند مطرح کنه، لعله یتذکر او یخشى. ممکنه موسی و هارون که دارن میرن به سوی فرعون، الان این ذهنیت دارن که به سوی کی دارن میرن؟ ظلماتون بعض و فوق بعض، متکفر افریت ستمکار جانی جلاب زل اوتادی میخوان به سویش برن. خدای ما بریم مثلا از حرف ما تأثیری داره؟ برای که خداوند در دل اینها امید ایجاد کند به مسئولیت و کارشون، لعله شما برید سخنتو نرم بگید، شاید چه میدونه. لعله داره امید ایجاد میکند در دل موسی و هارون، لعله شاید احتمالش که داده میشه، بین احتمال که نیست. شاید او یتذکر او یخشا، دو کار ممکنه پیش بیاد برای فرعون. یکی این که ممکنه متذکر بشه. متذکر یعنی که انسان 100% متذکر بشه راهش اشتباه است، مسیر شانه است. این که تذکر، این که اگر فرعون متذکر نشه و به خود نیاد، او یخشا، این که 100% فهمید اشتباه کرده، مسیرش عوض کرد، میشه متذکر. اما واقعا ممکن انسان متذکر نشه، اما یک کمی براش تردید حاصل بشه، نکنه که ما خیلی همون که خیال میکنی نیستیم. این میشه یخشا. شما برید بگید حرفتون رو، اون یا تکان جدی میخورد یا یه ضربه میخورد، یا این که کم به خودش میده تجدید نظری میکنه در برخوردش با مردم، یه تجدید نظر در برخورد با خدا میکنه، یه تکانی میخورد، یه خوفی دلش رو حداقل میگیره، یه خشیتی براش ایجاد میشه. برید لعله یتذکر او یخشا. اما ظاهرا دل موسی آرام نمیشود. باز هم بازم دوست داره با خدا صحبت کنه و دیگران خوب دیگه اون اطمینان لازم رو بگیره، موافقت اصولی رو بگیره، بعد بره. قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى. خدایا ما باز هم چنین میپنداریم، اننا نخاف، ما خوف داریم، ان یفرط علینا. کلمه یفرط، فرط، وقتی که یک کاروانی حرکت میکرد، دو کس جلوتر از کاروان میرفتند، یکی اون کسی که دنبال آب میرفت، یکی دنبال چراگاه میرفت. یک کسی میرفت زودتر چراگاهی پیدا کند، محل استراحتی پیدا کند، مقابل این نمیدانم ایلو جلوتر از این کاروان حرکت میکرد. اون میگن راعد در کلام عرب. پیغمبر فرمود من راعد شما هستم، فإن راعد لا یکذب اهله. راعد هیچ وقت به قومش دروغ نمیگه، من دارم به شما صادقانه صحبت میکنم. اون کسی که میرم آب رو جلوتر پیدا کنه بهش میگن فارد، فارد، و جلو رفتن پیش تاختن برای پیدا کردن آب رو میگن فرته. باز پیغمبر فرمود انا فرتون بالحوز، من زودتر از شما میرم جامها و پیمانه ها رو در قیامت برای شما امتم آماده میکنم که بعد به شما بدم بنوشید در قیامت. پس خود کلمه فرطه به معنای جلو زدن، سبقت. خدایا ما میتفسیم عیف رو کرده اینا، فرعون پیش تسکی کند به ما، بزند ما رو، اجزه رسن نده که ما هر کمون رو بزنیم، دادخواستمون رو بریم، تقاضامون رو بریم، و میتفسیم بر ما تقویان کند، اصلا اجازه همسلم به ما نده. خب راستم حیرات هم برم اینه، گاه گردن کشی و قدرت و زورمداری اون کلانه که اصلا اجازه حرف زدن به کسی داده نمیشه. ما بریم چی بگیم؟ خدا اصلا ما این لایحه ما را اصلا میخونه، اصلا درخواست ما را نگاه میکنه یه قاضی؟ از خدمتتون تنوع ایجاد کردم و سخن رو ببندم خدمت عزیزان و در رسیح روی داریم انشاءالله برای نوبت آینده. گاهی این چنین است، عرض به خدمتون، ممکن انسان وارد بشه برای یه مقامی که اصلا مسلم برای ما، که اصلا یک ثانیه از کلام ما را این مخاطب گوش نمی کنه، از یه موضعیست که اصلا رأی از قبل صادر شده است به پرونده ما اصلا کار نداره. گاه ممکن اینطور باشه، مرحوم ادیب الممالک فراهانی، خب واقعا اشعار زیبایی داره، اشعارهای مشروطه است، مرد جامعی بوده از ابعاد مختلفه و دیوانش هست از به خدمت رو قابل استفاده است دیوانش رو، ولی مخصوصا از شناخت کاری از مسائل اجتماعی آموز، اون وسیله وطنیه معروفش تازه بر خاکی درخت به اومد نکسل از این آب و خاکش نیدن، مادر دوستین وطن که در طلبش هست نار تداول به خاندان تو افکند. یک قصیده‌ای دارد ادیب الممالک به نام قصیده صلحیه. صلحیه، صلحیه عرض و خدمت و مرادش برحال همون عدلیه بوده است. صلحیه گاهی به دادگستری صلحیه میگفتن، گاهی عدلیه میگفتن. دوسیه بردم این سوی صلحیه بلد، اینطوری شروع میگفتن. هم دوسیه میگفتن عرض و خدمت دادخواست، قبل دادخواست چی میگفتن؟ دوسیه فرانسوی رو کنم میبرد، دوسیه این از الفاظ فرانسه گرفته میشد دیگه، خیلی از حقوق ما فرانسوی بود، بلژیکی و فرانسوی بود. دوسیه برده میسوی سلمیه بلد نمیشتیم و شبه بردیم و عرض خدمتون اجازه دادن تو رفتیم و وارد شدیم برای اتاق قاضی. تا که نگاه کردم این قاضی را همون اول فهمیدم که هیچ کاری در قبال یه قاضی از من، تا یک نگاهی به من کرد اصلا دیدن این نگاه و این وضعیت و این تشکیلات این قاضی، این که به رأی ما رسیدی کنه، به مسئله ما رسیدی کنه نیست. احساسم این بود، اما دیگه خودم نباختم، شروع کردم سخن گفتن، دیدم نه اصلا اعتنایی به این چی نفت، دیگه مجبور شدم دیگه به قدری متوسل بشم به مقدسات و به مسائل این چنینی و این تو زیبا مطرح میکنم. شروع کردم به این قاضی، گفتم الان لاحق که از خود صحبت میکنم، گفتم به حکم اگر به این حرفا و به این مسائل ما به مطالب من توجه نمی کنی، گفتم به حکم شاه ولایت علی نگر. از دارین آقا امیر المؤمنین چی گفته است اینجا؟ گفتم به حکم شاه ولایت علی نگر، کو شد خلیفه بر نبی و مرمرا جد. اون نبی بسیه پیغمبر و جد بزرگوار من اولاد علی هستم، من علی هستم و بر اساس این گفته جدم دارم اینطور میکنم. گفتم به حکم شاه ولایت علی نگر، کو شد خلیفه بر نبی و مرمرا جد. گفته علی به حکم قیابی علی الاصول محکوم شد به کشتن عمرو بن عبدالبر. گفتن نزد ما علی متهم، چون پرونده تحصیل داره رضا چی دیگه بکن دیگه، با این قاضی صحبت کردن معلومه چی میشه نتیجه. گفتم به حکم احمد مرسل، گفتم به حکم احمد مرسل بخوان حدیث که از راویان رسیده و اهلش گردن بید، بریم بالاتر از خود پیغمبر بشو، از خود خدا اون چنین گفته. گفتا چه اعتماد بران کس که بسته حبل بر گردن ضعیفه بیچاره از مسد. کجا میگه؟ حمال تلحتر فیجی دا حبل. گفتا چه اعتماد بران کس که بسته حبل بر گردن ضعیفه بیچاره از مسد. ما رو پیغمبرم مسئله داریم. گفتم چی بگم بگم چیزی که مانده فقط قرآن مونده. گفتم به نفس قرآن بنگر که جبرئیل آورد بحر احمدش از درگه احد. گفتم یا خدا قرآن کلام خدا و نفس زنجران. گفتم به نفس قرآن بنگر که جبرئیل آورد بحر احمدش از درگه احد. گفت چی جبرئیل؟ گفت آب پرسنل نبود نام جبرئیل، قرآن نخورده تمر نخواهد شدن سنه، قرآن تمر نخورده تو مکبه مورد قبول نخواهد بود. ها که این رو گفت دیگه فهمیدم طرفم کیه، چون این سخن سرور یقین شد مرا که او، چون این سخن سرور یقین شد مرا که او لا مذهبیست تا پلید و پلیدی نابلد. دانستم که این قاسبی است اینجا نشسته و الا موضع قضاوت نداره. گاهی اینطوره جناب موسی میترسه خدایا ما تا بریم جلوی فرعون باهم صحبت کنیم بگیم ما انی رسول رب العالمین، میگه رب العالمین چیه و ما رب العالمین؟ رب العالمین خورده نیست گوشیده نیست، بگیم ما جبرئیل فرسوله نیست که اسمش تو نیست، سلمانی ما که نیست، مورد قبول نیست، ممکنی حرفا رو بزنه خدا چه بکنیم. حالا انشاءالله میشنیم هفته آینده ببینیم که پاسخ خداوند چیست و مطلب به کجا ختم میشنه انشاءالله. خداوند سبحان در همون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بیان دارد و دست ما را از دامن قرآن به اطرت در جنیان و قبان کوتاه میگرد.